أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض سلام و ادب و احترام محضر بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و وصی و فرزند و فرستاده بر حق شیمانی آل محمد سید احمد الحسن همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید یمانی علیه السلام هستیم. سوال بعدی سوال 109 که بحث خیلی گسترده و مهمیه، یه مناسبتی با سوال 108 داره، چون سوال 108 در مورد انسان بود، الانسان فهمود اینجا علی ابن ابی طالب. سوال 109 در رابطه با سوره مبارکه والعصر که میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به آن عصر، قسم به آن عصر، قسم به آن زمان، همانا آن انسان در خسران و زیان است. روایات ذیل این آیه شریفه رو که نگاه میکنید، تقریبا الان اینجا من 3-4 روایت آوردم از تفسیر البرهان، میفرماید که مفضل ابن عمر از امام صادق صلوات الله علیه این پرسه معنی این آیه چیه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، حضرت فرمود العصر و عصر خروج قائم علیه السلام، عصر این همون زمان خروج قائم، قسم به زمان خروج قائم که ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانه، در ضرره، حضرت فرمود یعنی اعدا انا، دشمنان ما زیانکارن، الا الذين امنوا بآياتنا وعملوا الصالحات یعنی به مواسات الاخوان، مگر کسانی که ایمان می آورند یعنی به آیات ما ایمان میارن و اعمال صالح انجام میدن یعنی با برادرشون مواسات میکنن، یعنی کلا این سوره در مورد قائمه، آیات ما، باز شدن درهای ملکوت و صیحه و ندان ها آیات دیگه. سید میفرماید و ای آیت اعظم من هذه الآیت الانفسیه، کدوم معجزه و آیه بزرگتر از این آیه است که درهای ملکوت باز شده و خود مردم در حق و در ملکوت میبینن مستقیم. حضرت فرمود قسم به زمان خروج قائم، انسان در خسارت است، یعنی دشمنان ما در خسارتن، جز آنهایی که ایمان آوردن یعنی به آیات ما اهل بیت، یعنی آیات ما نمیگن سحر و جادو، نمیگن جنگیری و اعمال صالح انجام میدن، یعنی با برادراشون مواسات میکنن، ندارن با هم دیگه، هرچی داریم برای همه، اینا خسارت نمیکنن و تواصوا بالحق، به هم سفارش به حق میکنن، فهمود یعنی بالامامه، حق امام رو تذکر میدن و تواصوا بالصبر یعنی فی العسره، سفارش به صبر میکنه، در اون مشکلاتی که از ناحیه بنی العباس و بنی امیه اخزاهم الله پیش میاد، اذیت و آزار، دستگیری ها، نه همدیگر رو سفارش به صبر میکنن. این روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمود قسم به زمان خروج قائم، دشمنان مادر خسارتن، ضرر میکنن، از این دشمنی کردن با قائم ضرر میکنن، جز اونهایی که ایمان آوردن به آیات ما. حالا ما دلیل زیاد داریم، نمیخوام وارد این بحث بشم که آیات خیلی از جا اهل بیت علیهم السلام آیات به رؤیا ملکوت گفتن آیه، و با برادراشون مواسات میکنن و سفارش به امامت میکنن و سفارش به صبر در مصیبت ها میکنن، اینا فقط در خسارت نیستن. باز روایت دیگه به همین مضمونه، باز روایت سوم به همین مضمونه، این روایت سوم رو ببینید، میفرماید که عبدالرحمن ابن کثیر از امام صادق صلوات الله علیه میپرسه این الا الذين امنوا بالحق، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یعنی چی؟ همون استثنا اهل صفوت من خلقه، خداوند اون برگزیده های خلقش رو استثنا کرده، حيث قال اونجا که فرمود ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در زیان است، الا الذين امنوا، جز آنهایی که ایمان آوردن. فرمود آمنو به ولایت امیر المؤمنین، یعنی آنهایی که ایمان آوردن به ولایت علی بن ابی طالب. و تواصوا بالحق من بعدهم و ذراریهم و من خلفو. بفرماد تواصی به حق میکنن اینها، اینها که استثناء شدن. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اینکه آمنو به ولایت علی بن ابی طالب، در مورد ولایت فرزندان علی و کسانی که جانشین اون فرزندان علی میشن هم توصیه میکنن. ای بل ولایه و تواصی به صبر، تواصی به صبر میکنن. ای واسو اهل هم بل ولایه، خانوادهاشون تبلیغ میکنن، سفارش به ولایت میکنن. و تواصی به ها و صبر رو علیه صبر میکنن، چون معلومه سخته. معلومه اینجور نیستش که شما به اهل بیت ایمان بیاری شهریه بدن و وجوهات و خمس و نمیدونم زکات و پول نفت و ماشین و اسکورت و محافظ شخصی و شعار بدن براتون. معلومه اینطور نیست، چون حضرت میگه، میگه صبر کنن، صبر کنن. صبر یعنی چی؟ یعنی اذیتتون میکنن در فعل عسر، در سختی ها. خب این هم یک روایت. مجموع این چند روایت شریف همش داره میگه چی؟ ولعصر یعنی زمان خروج قائم. آیات در مورد زمان قائمه، بعدش هم اوصاف اصحاب قائم رو میگه. آمنو عمل و صالحات، یعنی با هم میگه مواسات دارن. تواصی بالحق، تواصی یعنی تبلیغ، به هم سفارش میکنن ولایت امامت قضای کن. و تواصی به صبر میکنن، آقا سخت صبر کنیم. خب از این که بگذاریم، تمام این روایات، این دو سه روایت که ما اینجا در تفسیر برهان اومده، تمام این دو سه روایت میگه ان الانسان لفی خسر. حالا یا تصریح میکنه یا اشاره میکنه، میگه دشمنان و اهل بیت در زیانکاری هست، زیان میکنن، درسته؟ حالا همین سوال رو از امام احمد الحسن علیه السلام پرسیدن، میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر. سید میفرماد این انسان یعنی علی بن ابی طالب. فهوال انسان، اون انسان علیه. و هوا فی خسره، علی ابن ابی طالب در زیانه. یعنی چی؟ نسبتاً الی محمد، به نسبت حضرت محمد علی ابن ابی طالب ضرر کرد، زیان کرد. ما تفسیر امام رو که میخونیم شش خط، بس خیلی ساده و عقلیه، هیچ نقطه ابهامی درش نیست، توضیح میدیم. اما یه نقطه ابهام میمونه، اون نقطه ابهام میخوام روش زیاد صحبت کنیم. آقا تفسیر سید از این آیات هیچ اشکالی بهش وارد نیست، جز این که میان میگن آقا این روایات، این دو سه روایت که خودمون خوندیم الان، به صراحت میگه بابا انسانی که در خسر و زیانه دشمنان اهل بیتن. چجوش امام شما میگه این انسان علی ابن ابی طالب؟ بعد ادامه آیت میگه انسان در زیانکاریست جز آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالحات. وقتی شما میگی انسان در زیانکاریست، یعنی انسان در علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در زیانکاریست جز آنهایی که ایمان آوردن. علی اصل ایمان خودش، اینش رو توجیه میکنه. خیلی خیلی دشمنان قائم آل محمد ذوق کردن، ولی ذوقشون کور میشه انشالله امروز. و این سوال شکره که خیلی ترویج میدن، مانو میدن، یه دام و تله بوده سید گذاشته واسه اینا که بیان بیفتن این تو و اثبات بشه براشون که هم به قرآن جاهلن، هم به ملکوت خدا جاهلن، هم به محکمات قرآن، هم به متشابهات قرآن، و هم به روایات که سنگشو به سینه میزنن. آقا روایت داریم از امام صادق، یه جوری اثبات میکنه که آقا شما حتی روایت اهل بیت هم بلد نیستید. یعنی یه تله بوده، بیاد جلو بیاد جلو بیاد جلو. مثال میزنم، فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد تو مسجد محاجه کرد با ابوبکر رحمت الله علیه. و چی میگی تو؟ ابوبکر گفت ما روایت داریم که نحنو معاشر الانبیا لا نورث، ما انبیا ارث نمیذاریم. چی چی دستت بیاد که فدک ملک، فدک ملک نداریم، ما انبیا اصلا ارث نمیذاریم. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها اومد اینجا ابوبکر کشت، یعنی چی؟ جهلش رو کشت، یعنی تحقیرش کرد و لذا سزاواره این شد که باید کشته بشه، چون کسی که اینطور اینها رو به رسوایی میکشه باید کشته بشه، خطرناک، تهدید امنیتیه برای حکومت اسلامی ابوبکر. حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله گفت، یه جمله اثبات کرد که تو احمقی هستی که هیچی نمیدونی از قرآن و حدیث و دروغ میبندی به پدر من. حضرت فرمود افی کتاب الله انترس اباک ولا ارث ابی، آیا در کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم؟ مگر قرآن نمیگه ورث داوود و سلیمان؟ مگه داوود و سلیمان هر دوشون نبی نبودن؟ چطور شد که اون ارث بود تو کتاب خدا؟ یعنی چی اثبات کرد که آقا اولا روشه درسته، فهم روایت ارزه به قرآنه، دو داشت ثابت کرد که تو داری روایت جعلی میاری و دروغ میبندی به پدر من، پس کذاب مفتری هستی، و سه تو حتی اگر این روایت هم بود معناشو نفهمیدی، یعنی نادانی، یعنی کذابی، یعنی مفتری هستی، دزدی. با یک جمله افی کتاب الله انترس عباک و نارس عبی و لقد ورث داوود سلیمان. خب یه دامی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها پهن کرد اونجا که میپرسیم که چرا این کار میکنی خطور و چرا فدک رو از ما گرفتی؟ فکر نکنی اهل بیت سلام الله علیهم به این قصه فدک داشتن؟ فدک مال دنیا مثلا برای اهل بیت ارزش داشته و بعدا خودشون بخشیدن. وقتی که اون آخرین پادشاه بنی امیه بود بنا دارم گفت آقا من عذرخواهی میکنم به شما پرک برگردونم، بکنم برو خودتون بشه و ما چه ارزشی داره؟ ما عشق زمینی. فدک فدک نه بابا، این فدک یه دام بود، میخواستم ثابت کنیم که شما پشت سر یه احمق را افتادید، به اون میگید ولی امر مسلمی، به ابوبکر میگید که این اصلا کتاب خدا رو نمیشناسه قرآن، میخواستم اینو اثبات کنم. و الا اونجایی که زمان وجود مقدس امام رضا علیه السلام اگر اشتباه نکنم زمان امام رضا بود، مأمون میاد میگه که پسرمو ما میخوایم اون فدکی که دیده اون چیه، میگه فدک فدک علیه اسم پارکو شبکه هم میزن فدک. بابا فدک یه تلس، فدک یه محکه، یه آزمایش تاریخیه، اثبات کرد که کی دزده، کی کذابه، کی مفتریه، کی جاهله، کی ملعونه، اینا رو اثبات کرد. در حال زمینه بابا، اصلا کل زمین مال آل محمده، ان الارض یرثها عباد الصالحون. به امام رضا علیه السلام یا این فدک شما رو میخوام ما پس بدیم، چون حکومت داشته، قدرت داشته، خراسانی هم بوده، میگه میخوام الان حکومت به شما بدم، چی مثلا میخوام فدک رو به شما بدم برگردونم، واقعا ذوب شده حق شما پسر عمو، محدوده فدک رو فرمایید از کجا تا کجاست که ما اون به شما بدیم؟ از تمود از اینجاست تا اینجا، اینجوری زمین مثلا چی میگم یاد چریبی از اینجا تا اینجا، اینجوری که گفت از اینجا تا اینجا، یعنی از مشرق تا مغرب عالم. یعنی نادان، ما که میگفتیم فدک فدک فدک، یعنی آقا زمین ما رو ببین، مردم یه نشانه بود از لای خدا، اینا این قسمت زمینی که قطعا خودتون میگرسید مال ماست قصد کردن. پس تعجب نکنید اگر کل زمین مال ما اهل بیته و اینا قصد کنید، یعنی آقا این جایی که میگرسید مال ماست دیگه، شک نداشتید دیگه، اینو گرفتن از ما، پس کل زمین مال اهل بیته و میگیرن، یه نشانه است. زن میگه فدک رو میخواییم ما برگردونی، محدوداش مشرق تا مغرب عالمه، ولایت زمین برا ماست، تو میدی اینو به ما؟ سید احمد الحسن صلوات الله یه خونه داشت اطراف نجف، اینه کی برش ساخته بود؟ دوستان شاگردانش، یه پول ناچیزی خیلی کمی سید داشت، یکم اونا روش گذاشتن اطراف زمین کشاورزی. دولت بنی‌العباس با حمایت نیروهای آمریکا اومدن زمین رو خراب کردن، تارمار کردن و گرفتن صافش کردن. خب سوال، یعنی ببین این زمین که دیگه مال احمد الحسن بود دیگه، طبق قانون خودتون، طبق شرع خودتون، یه فدکه، یه فدکه، فدکه احمد الحسن رو غصب کردید، یعنی چی؟ یعنی کل زمین مال احمد الحسن شما غصب کردید. ولی فرق این با اجدادش اینه که اونا حقشون رو قصد کردید نشستن تو خونه، ولی این 313 نفر به علاوه 10,000 نفر داره که تو خونه نمیشینه، شما رو میشینه تو خونه، خونشه، خونشو گرفتید. حالا کل عالم میگه عالم از توست غریبانه چرا میگردی؟ یعنی کل عالم مال توه، چرا باید در فلوات و قعر در رهاوت ها زندگی کنید؟ کل عالم برای امام مهدیه. ولی سوال اینجاست که الان میگن روایات، چند روایت، 5-6 روایت من خودم دیدم حالا، که که از اهل علم پرسه قائم چراغ مخفی میشه، میگه میترسه بکشنش. این سوالی بوده که ما همین الان از تمام اتباع مراجع داریم. یه سوال ساده، آقا نه اصلا آمریکا میخواد بکشه و وهابیا میخواد بکشن، خب باشه درسته، راست میگه. چرا آیه خامنه‌ای آیه سیستانی نمیتونن بکشن، آیه نصرالله نمیتونن بکشن؟ خب آقا نیروی اسکورت ویژه دارن. خب چرا اسکورت ویژه امام مهدی و بچه‌هاشو اسکورت نمی‌کنن؟ یعنی جون امام مهدی کمتر میارزه یا جون این آقایون بیشتر میارزه؟ علتش چیه اینجا؟ میگن نه خب آقا غایبه، بیاد ما اسکورتش میکنیم. خب بنده خود حضرت میگه چون میترسه بکشنش غایبه. گرفتی چی شد؟ آقا یعنی اگر بدون جونشو حفظ میکنن غایب نیست دیگه. روایات متعدد داریم از اهل بیت، مثلا چرا غایبه، چرا غیبت داره، میگه یا خوف القتل، میترسه بکشنش. بعد میگیم آقا خب چرا شما که جون این حضرات 90 تا مرجع تقلید و 500 600 تا مسئول و نماینده و وکیل و وزیر نجومی خارو میگفت کردید، خدا خیرتون بده، خون امنیت حیات حفظ بشه. ما نمیگیم چرا امنیت این داره حفظ کردید. بله امیرالمومنین سلام الله علیه حسین فسی گفت امنیت عثمان حفظ کنید. امنیت عثمان حفظ میشه، امنیت علی هم باید حفظ بشه یا نه؟ حرفمون اینه. این امیرالمومنین که اومد تو محراب عبادت نماز خوند، زن فرماسر شکافت، یعنی کسی نبود دیگه. میگیم چرا اون عزیزانی که نیروهای امنیتی خواهشان به این فکر بکنن، الان بنده که حرفو دارم میزنم، نه ضد انقلابم، نه دشمن شما هستم، نه تو آمریکا نشستم، نه خدمت تو عرض میکنم که آره حساب برام وارد میشه، هیچی. یه مسئله اعتقادی هم پرسم، چرا اونهایی که حفظ جان این 90 مرجع و 5600 مسئول و اینها رو میکنن، جان امام مهدی رو حفظ نمیکنن؟ جان فرزندان امام مهدی رو حفظ نمیکنن؟ جان اونا بی ارزشتره؟ یعنی این آقایون میگن خب اونا که غایبن، بیان ما حفظ میکنیم. خب بنده خدا حضرت میگه به خاطر این نمیاد. خب کی میکشدش؟ یه گزینه بیشتر نمیمونه. ببین اگر حضرت بفهمد که آقا اونجا خب آمریکا و اینا اگه بریم ما رو میکشن، عربستانم وهابیان اونم ما رو میکشن، اونجا هم نمیتونیم. ولی یه جایی هست مثلا فرض نمایید تو تهران، تو قم، تجهیزات امنیتی، سپاه پاسداران، ارتش همیشه در صحنه و بسیج جونا هستن، ما اونجا امنیت داریم و از اونجا میتونیم بریم امرمون رو آشکار بکنیم، رسما همه مردم رو دعوت بکنیم و صدا پخش بکنیم، مثلا تصویر پخش کنیم و از همونجا به نحو کاملا بخیر از نظر امنیتی قویه. آیا این همچین جایی داره امام مهدی یا نه؟ اگه داره چه نمیره همشون جا آشکار کنه؟ امام مهدی داره بخ میورزه از هدایت مردم، میگه بذار شیعیان فوج کشته شن، یا نه اصلا جای امنی نداره؟ تو روایات که نگاه بکنی میبینی حضرت جای امن نداره. دلیلش اینه، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار احوازی که خبر در قیبت توسیه بهش میگه آقا من شما یه زیارت کردم حضرت رو در یک جای پرت بیابونی بین مکه و مدینه، گفتم آقا لقد بعد الوطن و طال المطلب، شما اونجا تو بیابونا بودن، جای شما اینجا نیست. ترجمه شعر فارسی، عالم از توست غریبانه چرا میگردی تو بیابون؟ چون سرور ما امام ما هست اینجا تو بیابونا بچرخی. حضرت فرمود ان ابی ابو محمد، پدرم امام حسن عسکری، از من عهد گرفته الله اجاور قوما غضب الله علیهم و لعنهم، نزدیک نشم علی ابن ابراهیم مسجد عوضی که خواهل عراقه. میگه منظورش که آقا چرا تو بیابونه به عراق بین ما مشیه ها؟ میفهمد پدرم از من عهد گرفته که تقیه کنم و نزدیک نشم به قوم ستمگر و به قومی که خدا لعنتشون کرده و غضب کرده بشه. فرمود پدرم از من عهد گرفته که ننشینم سکونت نگزینم یا الا یا در قله کوه یا در قعر دره ها، حتی زمانی که خدا تا زمانی که خداوند به ما اذن خروج بده. خب سوال اینجاست که چرا؟ آقا یه سوال این جواب دارن براش، البته نمیگم، یه جواب خوبی دارن، میگن آقا اون زمان حکومت اسلامی نداشتیم. اون زمان بله شیعه داشته عراق، ولی چون حکومت نداشتیم، هر چیزا تا امنیتی نداشتیم، سپاه ارتش و بسش نداشتیم، قاسم سلیمانی نداشتیم اون موقع، راست میگن، کسی نبوده آقا رو حفظ کنه. چهار تا شیعه پاپتی بیارزه بودن، میگفت اونجا امامشون کشته میشه تمام شد میرفت. لذا ما برای که جان حضرت رو تامین کنیم به حکومت تشکیل بدیم و انقلاب ما به حکومت امام مهدی میرسه. علش کن صاحب زمان، آماده باش آماده باش، بحر نبرد بی امان آماده باش آماده باش. خب صاحب زمان تو روایت میگه 10,000 نفر داشتش قیام میکنه، 300,000 نفر تو این انقلاب کشته شدن. چرا آقا نه قیام کنه؟ یه جای کار میلنگه، یه جای کار ایراد داره، جای فکر داره. اولا من فتوا نمیدم، حالا فکر میگم، فکر کنم. آقا می‌خواستید حکومت تشکیل بدید، قدرت داشته باشید، امام زمان تعویض بده تو سیاه. آقا امام زمان علنی نمیتونه بیاد الان. خب چه جوری؟ آقا یه جایی شما که حسن نصرالله رو بیخ گوشه تل‌آویو جا دادی، امنیت چه حفظ کردی؟ آقا امام مهدی یه آدم خوبه، اصلا امام نیست، خوبه، یه سید خوبیه، یه سید خوبیه، همونقدر که نصرالله میتونه محور مقاومت و مدیریت بکنه، این آقا سید مهدی هم میتونه احتمالاً حالا عرصه رو برش بذاره ببینه که بلده بلد نیست. بعدم نبود یواش یواش پیش شما یاد میگیره. خب اشکال چیه که اون آقا رو با این همه میلیاردها خرج حفظش کردید بیخ گوش تل‌آویو که بشه رهبر قهرمان جهان عرب که 2000 سواد نداره؟ اما امام مهدی رو بابا شما مهدی اول قبول نداره، امام مهدی رو که قبول داری که. خب امام مهدی که میگه اگه 10,000 نفر به علاوه 300,000 نفر ما رو قبول داشته باشن ما هستیم، ما نمردیم که. نمیاد دیگه آقا، امام بخیله نمیاد. یه شما میکشید امام رو. این زمانی فهمیده میشه مسئله که تا برید سراغ روایت ببینید کیا با قائم میجنگن. اصلا خودتون جمع شده اون کاری که امام صادق گفته رو انجام بده. چه شبانه و زجه و بکا بگید امام برگرده، چرا نمی کنید؟ چرا اگه کسی بخواد این کار رو بکنه جمعش میکنید؟ میگید فرقه انحرافیه، حجتیه است، نمیدونم مشایی احمدی نژاد، یه چیزی اسمش میذاره. اصلا یه سوال آقا، همه این رو بذار کنار، آقا امام مهدی علیه السلام میتونه بیاد رهبری کنه؟ شما جانشو تأمین کنید از خدا بخواید. آقا الان بالاخره این همه آدم رو دارید امنیت براشون تأمین میکنید، آقا هم تأمین کنید براشون. یه گزینه تو ذهنم بیشتر نمیمونه و اونم اینه که آقا امام مهدی از شماها میترسن و شماها میکشیدش. چجوری این گزینه تو ذهنم میاد؟ یک، اولین دلیلی که این گزینه تو ذهنم میاد اینه که اونایی که منتظر رسول الله بودن یهودیان یثرب بودن، درسته؟ اومده بودن اونجا شهر ساخته بودن اول المؤمنین پیغمبر بشن و همون پدر سوخته اومدن برای قتل رسول الله بنا میره، شدن اول الکافرین. لذا تو ذهن ما یه مقدار اونایی که منتظر ظهور مسیح بودن کیا بودن؟ علمای یهود بودن، متدینین یهود بودن، فریسی ها بودن. اونا رفتن برنامه ریزی کردن واسه کشتنش. نه بیگانه، نه دشمن، دشمن، دشمن. کجا این به ذهن ما تقویت میشه؟ اینجا به ذهن ما تقویت میشه که ابا عبدالله حسین رو منتظرانش کشتن. احسن منتظران قائم آل محمد دهوش باشید، حسین را منتظرانش. بابا کوفیان هم نوشتن گفتن بیا اقدم علی ابن رسول الله، ما خسته شدیم از ظلم طاغوت، میخوایم حکومت آل محمد درک کنیم. اینا کشتن. کجا این ذهن ما رو بیشتر درگیر میکنه که همینا میکشنش؟ اون جای ذهن ما درگیر میکنه که حضرت عمود این رو باید تو غیبت نعمانی برید ببینید، قائم با 13 شهر طایفه میجنگه. نه نگه خودش به جنگ فهمود، یا قاتلونه و یا قاتلون، یعنی اول اونا میان با قائم میجنگه، قائم با اونا میجنگه و میکشه. چون 13 شهر طایفه. من یه سوال دارم از هنه، تو این 13 شهر طایفه نوشته ری تهران. آقا تهران که همه شیعه، پایگاه حکومت اسلامی هست اقلا، علیه کسی بخواد تو خیابون بره علیه ولایت فقیه فکری بکنه، یه شبهه تو ذهنش بیا، تو هوا غیبش میکنی، پس تسلط هم دارید بر امور الحمدلله. چی جوری میشه که این تهران بیاد با قائم بجنگه؟ بابا بصره چی؟ کوفه چی؟ نکنم شیه نشینه برای چی با قائم بجنگه؟ روایت امام باقر سلام الله علیه دیگه، این روایت همتون حفظید، میفرماید قائم میخواد بیاد 16,000 فقیه کوچیک و بزرگشون پیشانی پینه بسته یعنی رو مرد سجده کردن. امام سر قاری قرآن فقیه جدید 16,000 تاشون تو کوفه، نه تو عربستان سعودی. کوفه یعنی مرکزشیه، مقابل قائم وای میستن، میگن ای پسر فاطمه برگرد از همون راهی که آمدی، ما به تو نیاز نداریم. قائم از بعد از ظهر دوشنبه تا شب دوشنبه همه شونو دیوان میکن. 16,000 تا فقیه تو کوفه یعنی شیعه. باز یه روایت دیگه بگم که محکم شه قضیه. حضرت فرمود این آیه شریفه، تفسیر البرهان ناکن زیل این آیه شریفه که میفرماد موسی بن عمران گفت فررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، من از شما وقتی فرار کردم چون ترسیدم ازتون، پس خدا به من حکم نبوت داد. حضرت فرمود قائم ما وقتی بخواد به کوفه برگرده این آیه رو بخونید، میگه فررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، من از دست شما فرار کردم چون از شما ترسیدم، از خدا به من حکم داد. از شما ترسیدم، پس اون یخاف القتل یعنی چی؟ از شماها. کیا فتوا به مباح بودن خون امام حسین دادن؟ فقها. کیا فتوا به مباح بودن خون امام مهدی و مهدیین میدن؟ فقها. از شما ترسیدم. پس اگر میبینید که ماشاءالله شخصیت های برجسته امت اسلامی همشون امنیت دارن ولی قائم همچنان یخاف القتل به خاطر اینکه ترس از کشته شدن داره نمیتونه ظاهر بشه، یعنی یه جایی کار میلنگه، یعنی یا امام مهدی تو صراط مستقیم نیست یا شما تو صراط مستقیم نیستید. امام مهدی که خودش صراط مستقیمه، پس شما تو صراط مستقیم نیستید. آقا این توهین به رموز نیست، این فعالیت علیه امنیت ما نیست، این یه سوال اعتقادیه که پرسیدیم، شما موظف هستی به این جواب بدی. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اقدامش علیه امنیت ملی این بود و بعد کشته میشد، جنینش سقط میشد تا این خطر تهدید امنیتی تمام شد، چون میاد آبرو ریزی میکنه، بلد نیست سکوت و تغییر رو، میاد با یک خط یک استدلال قرآنی آبروی ابوبکر رو میبره دیگه، شرف نمیمونه براشون. سید احمد الحسن یه دامی پهن کرده اینجا، اینو میگن آقا این چی بوده خاتون متشابهات گوش، حالا هر کجا میره میگه انصار احمد حسن کفر میگن، میگه چی میگن؟ میگه میگن اون انسانی که در زیانه و زیانکاره امیرالمومنین علی بن ابی طالب، وا چه حرف بدی. بعدا از سید پرسیدم میدونی پرسیدم آقا این چیزی که فرمودید پس اون الا الذین آمنو چی میشه، او استثنا از چیه؟ سید توضیح داد، گفتن آقا چرا اون اولش همه رو کامل نگفتی؟ همون من اینو گفتم تا فقها و علما بیان جلو، چون جای دیگه احساس میکنن حرفی برای گفتن ندارن، میترسن بیان جلو، اما اینجا اینو گفتم همینقدر یک گزیده شو ناقص گفتم تا اینا جرأت کنن بیان جلو، بیان وارد مناظره بشن، اشکال بگیرن تا من جواب بدم، ولی بازم نیومدن. سبحان الله، بازم چیکار کردن؟ همون کاری که کفار قریش کردن، بچه‌ها رو سنگ دادن گفتن بزنید. میپرسن معنی این آیه شریفه چیه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. سید میفرماد جواب اینه، امیرالمومنین علی علیه السلام فهو الانسان و هو فی خسر نسبتا الی محمد. امیرالمومنین علی او همون انسان است و نسبت به حضرت محمد در زیانه. خب این که اصلا واضحه، چرا؟ چون رسول الله به یه مرتبه رسیده که امیرالمومنین نرسیده، امیرالمومنین میتونست به اون مقام برسه دیگه و نرسید، لذا نسبت به پیغمبر در زیان. زمان فمقام الرسول اعلا و اعظم من مقام الامام علی، مقام پیغمبر اکرم بلندتر بزرگتر از مقام امام علی است. فالرسول محمد هو مدينة الكمالات الالهية في الخلق او مدينة العلم. پس پیغمبر اکرم شهر کمالات الهی در خلق است یا شهر علم است. این علم یعنی چی؟ یعنی کمالات خدا دیگه. و علی هو الباب، در این شهر امیرالمومنینه. و الرسول صاحب المقام المحمود و صاحب مقام القاب قوسین و ادنا. پیغمبر اکرم صاحب مقام محموده، مقام محمود اونجا که خدا میاد حمد تو رو میکنه. و همه حمد به تو برگرده، الحمدلله رب العالمین. و صاحب مقام قاب قوسین، اون ادناس، اون دو تا کمان که میچسبه به هم دیگه یا نزدیکتر از اون، این جور شده به خدا نزدیک شده. و هو من فتح له متسم الابرا و اخذ يخفق بين الحد والخلق، اون رسول الله کسی است که به اندازه سر سوزنی براش ذات خدا کشف شد، که سید قبلا فرمود گفت ذات خدا برای احدی کشف نشده الا برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونم به اندازه سمبل ابره، که وقتی یک سر سوزن باز شد دیگه محمد سوخت، محمد نبود. به این میگه فتح مبین. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم صاحب این مقامه، اخذ یخفق بین الحق و الخلق، دائما بین حق و یعنی خدا و خلق در حال رفت آمده، یه لحظه خلقه یه لحظه خلق. خب این که واضح شد، این مقام رسول الله اعلا و اعظم دیگه. بعد میفهمد ل امیر المؤمنین دور حاضر مرتبه، با امیر المؤمنین صلوات الله علیه فوق اینه که انبیا بشنسنش، فوق اینه که ائمه بهش برسن. میگه ای اول حسن انداد، تون رفتی که حسن اینو به زحمت انداختی به نمیرسن. گفتن یا علی تو بالاتری یا ابراهیم، فرمود من، به این دلیل. تو بالاتری یا نوح، فرمود من، به این دلیل. تو بالاتری یا فلان، تو بالاتری یا موسی، فرمود من، به این دلیل. تو بالاتری یا عیسی، من، به این دلیل. گفتن تو بالاتری یا محمد، گفت انا عبد من عبید محمد، من یه بنده از بنده های محمد. چی مقایسه میکنی؟ چیزای محمد یعنی چی؟ و امیر المؤمنین علیه السلام دون هذه المرتبه، امیر المؤمنین پایین تر از این مرتبه است. و قد قال لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا، ای غطاء و حجاب اللاهوت الذی کشف لمحمد. لذا امیر المؤمنین فرمود لو کشف، لو توی عربی یعنی اگر میشد که نشد، استلامش میگه لو امتناع، لو امتناعیه. فرقش با این شرطیه چیه؟ این شرطیه میگه انتجینی اکرم، که اگر تو بیای من احترامت میکنم، یعنی ممکنه بیای ممکنه نه، ولی میگه لو جئتنی اکرم تو، که اگر اومده بودی من اکرامت میکردم احترامت میکردم، نیومدی. حضرت امین سلام الله علیه میفرماد اگر آن پرده، ببین الغطا، لو کشف لی الغطا، یه الف ولام عهده، نمیگه همه پرده ها، چون همه پرده ها رفته برای امیر المؤمنین کنار جز یه پرده، پرده آخر. میفرماد اگر اون پرده آخر برام میرفت کنار یقینم اضافه نمیشد. یعنی سیه میفهمد این پرده و حجاب لاهوتیست که برای پیغمبر رفت کنار، یعنی یه پرده دیگری هم بود که برای حضرت محمد رفت کنار. و بعد اونجا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی اون پرده رفت کنار باش، خودش شد اون پرده، یعنی خودش شد قرآن، خودش شد پرده ذات. اما امیرالمومنین سلام الله علیه پشت این پرده میبینه آنچه که محمد میبینه و میشنه آنچه که محمد میشنه، میگه لذا من یقینم اضافه نمیشد اگه اون پرده میرفت کنار. ولی خب پیغمبر کاملا سوخت شد خود آتش، و من اونیم که تو آتش دارم میسوزم و فریاد میزنم، رسول تو آتش نابود شده، شده خود آتش، خود نور. الله و نور و سماوات و الارض، مثل نوره کمشکات فی ها مصباح المصباح و فی زجاج از زجاج تو که انا و کوکبان دوری و یو قدم شجرت مبارکت زیر بماند. بفرماید اون پردهی که برای حضرت محمد رفت کنار، اون پرده خاص آخر لاهوت، او برای علی ابن ابی طالب رفت کنار. لذا امیر المؤمنین میگه من ولقد جرت علی نفسی فالنظر الی فلها الویل ان لم تقبل الله، من بر نفسم ظلم کردم وقتی نگاه کردم به نفسم، وای بر نفسم خدای اگر نبخشیش. سید میفرماید این چه استغفاریه، یعنی یه لحظه نگاه کردم دیدم هم که هستم، این یه لحظه که نگاه کردم دیدم هستم، این گناه علی بن ابی طالب حساب میشه براش. میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. خب امیر المؤمنین صلوات الله علیه از این گناه استغفار میکنه، به خاطر همین میشه عبد من عبید محمد، به خاطر همین میگه اگر آن قطاع میرفت کنار یقین هم اضافه نمیشد، یعنی یه قطاعی بوده نرفته کنار. توی جلد اول متشابهات این سوال پرسیده داره سید که این قطاع چیه؟ سید که این پرده ملکوت چیست؟ چون پرده ملکوت واسه شاگردای مومنی رفته کنار، برای شاگردای شاگردای امام علی رفته کنار. مهدیین شاگردای امام علی هم و انصار مهدیین یه جوری راحت میخوابن رویا و مکاشفه میبینن که بهشون مثلا چیز عادی شده، مثلا متوجه نمیشن خیلی که آقا این بزرگترین آیه خداست که امروز بازش کرده تو ملکوت می سیاحت میکنی، اخبار گذشته و آینده رو با رموز ملکوت نشون میده. پس پردهای ملکوت که بیان باسه شاگردان شاگردان امام علی رفته کنار، پس این چه پرده ایه؟ میگه اون پرده لاهوت بود که برای حضرت محمد رفت کنار، برای امام علی نرفت. تازه نه مطلق لاهوت، چون لاهوت کرسی هم داره که علی ابن ابی طالب فوق کرسیه. لاهوت عرش اعظم داره که علی ابن ابی طالب فوق عرش اعظم، چون پدر 12 امام، فرستنده 12 امام. پس کدوم لاهوت؟ اون لاهوت مطلق یعنی ذات الله. اما با کلمات که دیگه نمیشه فهمید، با کلمات برادر نمیشه فهمید که این چی چیه یعنی چی. ولی میگه اون پرده برای محمد رفت کنار، برای علی رفت کنار. سوال، پس محمد مقامش از علی بالاتر، درسته؟ پس الان ما تو این جلسه وارد اون بحث نشدیم، دفترم تموم شد، تو جلسه بعدی توضیح میدیم که پس این چجور با اون روایات جمع میشه. روایت خوندیم، میگه انسان دشمنان ما، میگه سیر، میگه انسان علی بن ابی طالب، چجور جمع میشه؟ ها سوال خوبیه، تله خوبیه، این بعدا جلسه بعد بهش میرسیم. اما تو این جلسه فقط عقلی. ببین آقا، بارها گفتم یه بار دیگه میگم، الان 4 نفر هر کدوم 100 میلیون میدی بهشون، میگی بفرمایید چین بلیط هواپیما هم براتون هست، رفت و برگشت، شما به تجارت کنید. نفر اول یه کجا آبشنگولی میدن؟ اونجا آبشنگولی رو میزنه، ما مست میشه و یه یه کار میکنه به خودش که ببینه ای بابا پولا تموم شد و رفت اصلا. این نفر اول. نفر دوم میره یه کاسبی میکنه، یه ذره شیطنت میکنه، یه ذره کاسبی میکنه، یه ذره کافه دیسکوشو میره، یه ذره کاسبی میکنه، این 100 میلیون واسش میشه مثلا 200 میلیون، 300 میلیون عایدش میشه بعد یه سال. نفر سوم این 100 میلیون رو باش کار میکنه، قشنگم کار میکنه، مردونه 999 میلیون تومان سود در میاره. نفر چهارم 1 میلیارد تومان سود در میاره. یه دفعه شما میخواید به طور کلی در مورد این همه اینا بگی. میگی بابا اون که رفت عیاشی کرد و همه پولا رو باد داد، اون که زیان کرد، ولی اونا که رفتن کاسبی کردن سود در آوردن، اونا زیان نکردن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خوبه، به کار کرد. درست. درسته دیگه. یه زمانی که میگه بابا جون بیا بالا. خب اون عیاشی که رفته لاشی بازی کرده، اونو که خب میفهمیم که آقا این زیان کاره، اونو ولش کن. اصلا بهش نگاه نکن. خدا به دنیا نگاه نکرد انگامی که خلقش کرد. هرگز به دنیا نگاه نکرد، چون میزن جیفه است. میگه اونو ولش کن، بس بس مردونه است. تو این سه تا کی ضرر کرده؟ یه دومی ضرر کرد، 300 میلیون تومان. خیلی میتونست بیشتر کار کنه، درسته دیگه. این حکم کی شد؟ دفعه اول میگفتی دومی سود کرد، اولیه ضرر کرد، خودت میگفتی دومی سود کرد، الان چی گفتی؟ حرفت خلاف کردی دیگه، گفتی دومی ضرر کرد. میشه مگه؟ قبلا گفتی دومی سود کرده، الان میگی دومی ضرر کرده، چرا 300 میلیون در آوردی؟ درسته؟ این تناقضه؟ دیدی که تو جهلشون رو آشکار کرد سید؟ یعنی شما تو منطقه که سال اول حوزه خونده بودید در تناقض 8 وحدت شرط دار، وحدت موضوع و محمول مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل الاخر. شما در تناقض زمانی میتونی بگی تناقض داره این با روایت اهل بیت که تو یک مرحله باشه. اینا آقا توی مرحله میگه که بابا جان اون چهارمی اون اولیه که رفته عیاشی کرده ضرر کرد تمام تو کنار، اون سه تا دیگه خوب بودن سود کردن قبول. حالا اون اولیه که اصلا بحث نداریم، تو این سه تا چی ضرر کرده؟ میگی دومیه ضرر کرد. چرا 350 میلیون در آورد؟ میگه آره راست میگه، خوره که ولش کن. حالا تو این دو تا داداشا سومی و چهارمی کی ضرر کرده؟ میگه بابا سومی ضرر کرد، مرد حسابی 999,999,000 تومان در آورده. میگه آره، ولی اون رفیق دیگرش هم دقیقا همون 100 میلیون سرمایه رو داشت ولی 1 میلیارد در آورد. پس نفر سوم ضرر کرد نسبت به کی؟ نفر چهار. ولی سود کرد نسبت به کی؟ نفر دوم. ضرر کرد نسبت به کی؟ نفر سوم. سود کرد نسبت به کی؟ سید فداش بشن. میگه آخه سلامات الله، آخه شما تو جواب منی سوال بزن ها نادر ها، اینم نمیدونید شما چیز ام نسبیه، اینم نمیفهمید. یعنی اینو الان طلبای پای اول میفهمن، شما به عنوان فقها ها و مراجع اینو نمیفهمیدن؟ بابا وقتی امیرالمومنین میگه من بنده ای از بنده های محمدم یعنی چی؟ داره تعارف میکنه؟ اونجا میگه من از ابراهیم بالاترم، از نوح بالاترم، از عیسی، از موسی، از آدم، از همه بالاتر. به محمد که میرسه میگه من بنده ای از بنده هاشم. تعارف میکنه؟ نه، احترام پدرزن رو باید نگه داریم. اینطوریه؟ یا نه، نرسیده به مقام محمد. حالا میتونست برسه یا نه؟ خب 100 میلیون سرمایه داشت. حالا بریم تو این بحث. حالا این مثال رو پیاده کنم. بریم مسئله واقعا اینقدر مسئله ساده است. بچه ها میفهمن. عفی یا ابابک، عفی کتاب الله انت فاو تعالی هست. این دام فاطمه زهرا که نشون بده چقدر جاهلن. آره کسانی که دین ندارند و خدا و خلیفه خدا را اصلا قبول ندارند و تو عالم ملک موندن و اصلا وارد عالم ملکوت نمیشن، ضرر کردن دیگه. کیا سود کردن؟ اونایی که از آسمان دوم راه پیدا کردن به ملکوت. آفرین، درسته این هم درست. حالا یه سوال، اون 313 رسول، 313 اصحاب قائم که تو آسمان هفتم، این تو آسمان جبروتن، محیط و مشرف بر ملکوتن، مسلط بر ملکوتن. آیا اینها مقامشون نسبت به اونهایی که تو پنج مرتبه ملکوتن، آسمان ششم تا دوم، آیا اینهایی که این انصار امام مهدی که از 10,000 تا شروع میشن، 12,000 تا، بعد 60,000 تا، بعد 600,000 تا، همینطور اضافه میشن، اولش با 10,000 تا قیام میشن، آیا اینها نسبت به اون 313 نفر اصحاب قائم در خسران و زیان هستن یا نه؟ بله؟ آقا تو هم میدونی سلمان فارسی بشی و نشدی، خب زیان کردی یا نکردی؟ تمام شد رفت دیگه. پس شما نسبت به اون کفار و منافقین بله سود کردی، و نسبت به اون بالاترت که مقام مقربینه، مقام 313 نفر، زیان کردی. خیلی سخت فهم این مسئله واقعا. آیین 313 نفر، شما نسبت به مقام مهدیین که کرسیان، سلاستان فلحجن، تو خونه خدا هن، اهل بیت الله هن، اهل لاهوت هن، شما نسبت به اونا ضرر نکردید؟ چرا به خدا ضرر؟ حالا که دیگه سلمان محمدی زیانکار است، واه اسلاما چی شد آقا؟ سلمان محمدی نسبت به مهدیین، نسبت به ائمه، بله زیان کرده، نرسید به مقام اونا. طالب زر امتحان بود، نرسید. توجهش به ائمه بیشتر از ائمه و مهدیین بود و اخلاصش و توجهش به خدا کمتر از ائمه و مهدیین بود، لذا دیر رسید و نرسید به اون مقام. آقا مهدیین صلوات الله علیه اجمعین، پدر و مادرم به فداشون، آیا زیانکار هستن نسبت به ائمه؟ زیان کردن دیگه، چون مقام ائمه نرسیده، به مقام 12 امام که عرش اعظمه نرسیدن، درسته؟ به جز مهدی اول که دو مقام داره، مقام رسالت و امامت. آقا ائمه علیه مصطفی و السلام، بابا امام حسین علیه السلام زیانکار هست یا نه؟ نسبت به پایین تر از خودش برنده است نسبت به بالاتر از خودش، میگه ابل حسن ای علی انقدر سریع رفتی که حسنین رو به زحمت انداختی بهت نرسیدن. یعنی امام حسن امام حسین نسبت به علی و فاطمه زیان کردن یا نکردن؟ خب نرسیدن به اون مقام. این به حرف کفره، این توهینه. بابا به خدا ساده است، سیدی دام پهن کرد گفت ان الانسان دارد، میگفت انسان یعنی علی در زیان کارید نسبت به محمد. خب مثلا تمام خود علی و فاطمه که باب مدینه کمالات الهی هست، تجلی الرحمن الرحیمه، نسبت به خود مدینه کمالات الهی در خلق، نسبت به خود الله در خلق، نسبت به محمد صاحب فتح مبین قاب قوسین و ادنا در زیان هستن یا نه؟ با خودشون میگن هستیم، تو میگی نیستم؟ تمام واضح شد؟ خب حالا سوال میپرسن پس این الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر یعنی چی؟ سهین توضیح داره فقط آیات قرآن در عالم بالا مختصر بوده، کثرت و تکثیر و تکاثر برای عالم پایینه. اینم باز یه مسئله، حالا وقت تموم شد تو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم، یه مسئله دیگه و دست گذاشت رو یه جایی که باز جهل اینها رو بزنه بیرون. چرا؟ چون قرآن کریم و روایات اهل بیت به این قضیه تصریح میکنه، آیات تو عالم بالا مقام اندماج بوده، مقام وحدت بوده. العلم نقطتون کثر هل جاهلون، علم یه نقطه بود به خاطر جهل شما های زیاد شد، اون نقطه نون بود قرآن. اینا انزل نوخو فی لیلت القدر، یه شب لیلت القدر علی و فاطمه. این عالم بالا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات نداشته، همونجوری که توی جواب المنیر در مورد والعصر ان الانسان لفی ببخشید اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين افواجا، سید حماد در عالم بالا همین بود، اذا جاء نصر الله والفتح تمام شد. بابا کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این کتاب در اون بالا آیتش محکم بود، سپس تفصیل پیدا کرد، شاخه شاخه شد، باز شد. واضحه این که قرآن کریم چجور نزول اندماجی داره، نزول دفعیش یعنی چی، نه اینکه یه دفعه توی یه شب نازل شد. یعنی در عالم بالا تو ظرف علی و فاطمه که اونها برای پیغمبر مثل نون بودن نسبت به با که بحث تو متشابهات قبلا داشتیم، اون حقیقت قرآن که یک نقطه است، اون نقطه نوره و اون وحدته یه نقطه است، مثلا اونجا حرف نداره، کلمه نداره، اون یه دفعه تو ظرف علی و فاطمه رو پر کرده. حالا میاد پایین‌تر یواش یواش کلمات پیدا میشه، کلمات کم کم زیاد میشه، استثناء پیدا میکنه. ببین الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، خسروا نفر که توی دنیای سیر رفتن دنبال گناهکاری و چه و چه و چه، واسه کجاست؟ واسه عالم ملکه. خب این آیات قبل از اینکه به عالم ملک برسه که دیگه زیانکاریش مثل زیانکاری یه طرف تو دیسکو نبوده، که اصلا اونجا نبوده، اصلا عالم ملکی نبوده که بگی زیانکاری اینطوری. پس اونجا زیانکاریه چیه؟ زیانکاری نسبت به مقام بالاتره، ملکوتی یا نسبت به جبروتی یا زیانکاره. حالا قبل از اینکه این آیت به عالم ملکوت برسه چی؟ خب تو جبروت چی؟ جبروتی یا نسبت به لاهوتی یا زیانکاره. آقا هنوز تو جبروت هم نرسیده چی؟ تو خودمون ثلاثه الفلحج، سه تا خونه ای که خانه خداست، سه درجه خانه خدا، اونجا چی؟ هنوز اصلا نرسیدی به عالم خلقت، از با علی و فاطمه نچکیده این قطره به خلقت. اینجا میخوای بگی چی هست این؟ بله اهل کرسی مهدیین خسران کرده. قبل از اینکه به کرسی برسی تو عرش چی؟ این آیه هست یا نه؟ دقت کن این آیه، ببین هنوز این عالم پایین تجلی پیدا نکرده، همونجا تو اون بالا این آیه هست یا نه؟ تو باید جواب بدی. جهلت زد بیرون ان الانسان رفیقش، کدوم انسان؟ انسان‌های بدکاری که کسافت کاری، بابا اونجا بدکار بد نبود، اصلا کسافت کاری نبود، لاهوت بود. سراستون فلحج، تو عرش چی؟ اونجا کی در خسرانه؟ بله ائمه نسبت به مقام محمد و علی و فاطمه در خسوانه. خب بابا هنوز تو سرادقات عرش اعظمیم، لذا سید میگه اونجا اصلا الا الذین آمنو نداشت، فقط والعصر الا الانسان لفی خسر، این انسان، لذا نمیگه مردم الناس، میگه آن انسان، آن انسان در خسره. همونطور که میگه آیا بر آن انسان زمانی از دهر آمده که شیء قابل ذکر نباشه. این در مورد کجا داره صحبت میکنه؟ در مورد جایی که خلقت فوق جبروتی محمد رو داره میگه. اینجا هم داره میگه قسم به اصل آن انسان زیان کرد، یعنی به مقام محمد نرسید. درست شد؟ این آیه شریفه از اون بالا که داره میاد، مگه نفهمید قرآن زهر داره، بطن داره، بطنش بس داره تا هفت بطن؟ مگه قرآن نفهمید اینو؟ مگه اهل بیت نفهمیدن؟ مگه نمیگن ظاهر داره، باطن داره، تفسیر داره، تعویل داره؟ خب سید احمد الحسن مهدی اول قائم آل محمد آمد یه چیزی خیلی کوتاه از باطن و تعویل یه آیه قرآن گفت، جهل حمد بزن بیرون. فهمیدید که شما مراتب قرآن رو نمیفهمید، مراتب قرآن نمیفهمید. نمیفهمید که آقا این انسان لفی خست تو بالا به کی میخورده؟ آقا اون بالایی که نه ملکوت بوده و نه جبروت بوده، فقط مهدی این دو ائمه هستن و محمد علی فاطمه، به کی میخوره؟ انشاءالله حالا تو جلسه بعد در مورد روایاتی که مربوط به انسان هست بیشتر با هم صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.